بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأراضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصوم اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك یکیشون مرد فقیری بود، دوستان به او گفتن این هفته جلسه دعا خونه توست. به همسرش گفت این هفته دوستان ولی از مهمان ما و پس شنیدن این خبر خیلی خوشحالم، اما بهت بگم چیزی تو خونه نداری از دوستان و پذیرایی کنی، از خونه بیرون محزون و دل خسته. با خودش میگفت کجا برم، سفره دلم و نزده که با کنم. یه مرتبه دید جوان خوش سیمایی از دور ظاهر شدن، فرمودن برو تو بازار بهره در حجره فلان تاجر و بگو اون 12 دیناری که نظر ما کردی بده، ما نظر تو قبول کردیم. پول رو بگیر برا دوستای امام زمان غذا تهی کن. گفت به چه نشانی بگویم؟ فرمود بگو حجت ابن الحسن. فرمود ما نظر تو قبول کردیم. اومد تو بازار بهرین حجره تاجر رو پیدا کرد، گفنده 12 دیناری که نظر کردی بده، فرمودن نظر تو قبول کردیم. و پس کجا میدونی من چنین نظری دارم؟ گفت آقایی رو دیدم نشانه ی تو رو به من دادم. فرمود اسمی نشانی نفرمود، گفتم چرا؟ فرمود حجت ابن الحسن. گفت نشناختی او را؟ گفتم نه. گفت او گم شده ی زهرا امام عصر بوده، منم پولم و نظر امام زمانم کرده. زار مرتب شستن دهان به اتر گلام، هنوز نام تو بردن کمال بی‌ادبیست. روی سلامتی وجود اقدس ولی نصر تأجیل در ظهورشون صلواتی هست. عرض شد در شبهای گذشته شیخ المحدثین جناب صدوق اعلی الله مقامه الشریف به اسناد خودش روایت شریفی را از لسان سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام نقل می فرماید. اسناده عن الحسین بن علی ان رسول الله اوصى الى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و کان فیما اوصى به ان قال. سید الشهدا علیه السلام می فرماید پیغمبر اکرم وصیت می کرد به علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهم اجمعین و بود در چیزهایی که حضرت وصیت می کرد تا رسید به این عبارت: یا علی من حفظ من امتی 40 حدیثا یطلب بذلک وجه الله و دار الاخره اشره الله یوم القیامت مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. ای علی، هر کس از امت من 40 حدیث را برای رضای خدا حفظ کند که عمل کند که آخرت خود را بسازد، فردای قیامت خداوند او را محشور می کند با انبیا، با صدیقین، با شهدا، با صالحین و با نیکو همراهان. فقال علی علیه السلام: یا رسول الله، اخبرنی ما هذه الاحادیث. مولا فرمودن: یا رسول الله، به من خبر بدید از این احادیث. فقال، پیغمبر فرمود: ان تؤمن بالله وحده لا شریک له و تعبده ولا تعبد غیره. ایمان به خدا داشته باشی، موحد باشی، برای خدا شریکی قائل نباشی و غیر خدا را نپرستی. و تقیم الصلاه به وضوء سابق فی مواقیتها ولا تؤخرها فان فی تأخیرها من غیر علت غضب الله. نماز را به پا بداری با وضوء شاداب و کامل در مواقع نماز و نماز را تأخیر نیندازی، چون در تأخیر نماز بدون عذر غضب الهی را برای خود خریده ای. و تؤدی الزکات، زکات مالت را بدهی. و تصوم شهر رمضان، ماه رمضان را روزه بداری. و تحج البیت اذا کان لک مال و کنت مستطیعا. حج به جا بیاوری اگر مال داری و مستطیع شدی. و ان لا تعق والدیک، پدر و مادرت را نافرمانی نکنی. و لا تأکل مال الیتیم ظلما، مال یتیمی را به ظلم نخوری. و لا تأکل الربا، پول ربا نخوری. و لا تشرب الخمر و لا شیئا ملء اشربت مسکره، شراب و چیزهای مست کننده را ننوشی. ولا تزنی ولا تلوت، زنا نکنی. و نعوذ بالله، لواط نکنی که دیشب بحث شد. ولا تمشیه بن نمیمه، قدم برای نمامی کردن بر نداری. نمامی از گناهان بسیار بزرگ است که روایت مشهوری که شما در این باب زیاد شنیدید که خیلی هم اهمیت دارد، این روایت مشهوری است که قوم موسی کلیم دعا می کردن برای نزول باران و باران نمی آمد. حضرت موسی عرض کرد: بار الها، چرا باران رحمت بر ما نازل نمی شود؟ خطاب آمد: در قوم تو یک انسان نمام وجود دارد، یک سخنچی. به خاطر اون یک نفر فیض از همه قطع شده است. موسی کلیم عرض کرد: بار الها، معرفیش کن، بیرونش کنم. خطاب آمد: خودم از نمامی نهی میکنم و خودم نمامی کنم. بگو قومت دست جمعی توبه کنن. دست جمع توبه کردن، باران الهی نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم: ویل لکل همزه تل و مزه، وای بر هر عیب جوی مسخره کننده. در تفسیر داره از ابن عباس سوال می شود: منظور از این آیه چیست؟ چه کسانی هستند که خداوند اونها را مذمت کرده و به اونها خطاب ویل کرده. وای به حالت، گاهی عصبانی میشی از دست فرزند تو خونه، میگی وای بر احوالت، ویل لکل همزه لمزه. ابن عباس میگوید هم المشاؤون بالنمیمه، اونها کسانی هستند که بسیار قدم بر میدارن برای آتش افروزی و سخنچینی. المفرقون بین الاحبه، کسانی که قدم بر میدارن بین دوستان رو از همدیگه تفرقه بیندازن. الناعتون للناس بالعیب، کسانی که روی مردم عیب میگذارن. وای به حال اینها، وای به حال اون کسانی که خانواده ها را با فتنه انگیزی و نمامی از هم جدا می کنن. در سوره مبارکه قلم خطاب پیغمبر می کند و لا تطع کل حلاف مهین، یا رسول الله پیروی نکن از هر حلاف مهین. حلاف صیغه مبارکه از حلف، حلف یعنی قسم. یا رسول الله پیروی نکن از کسانی که بسیار قسم میخورن. کسانی هستن دیدید از صبح تا به شب قسم میخوره، پشت سرم دیگه هر کلامی میخواد بگه یک قسم میخوره. اطاعت و پیروی نکن از کسانی که بسیار قسم میخورن و پستند. هماز مشاء بنمیم، اینها بسیار عیبجویند و مشی کنندن. از صبح که بلند میشه دنبال اینه از اینجا برم پیش اون، از اون فرد خبری ببرم برای اون و نمامی کنم و آتش افروزی کنم. از اینها هم اطاعت نکن و گوش به حرف اینها نده. آیه سوم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. آیه شریفه میگه اهل ایمان، اگر فاسقی برای شما خبر آورد تصدیقش نکنید، فتبینوا بررسی کنید، خوب دقت کنید، هر کی میاد هر چی میگه شما نپذیرید. در باره شأن نزول این آیه آیان مفسرین این قضیه رو نقل کردن، میگوین پیغمبر بزرگوار ولید را با گروهی برای جمع‌آوری زکات از طایفه بنی مستلق اعزام کرد. وقتی که اهل قبیله بنی مستلق با خبر شدند که نماینده پیغمبر به طرف اونها میاد، با خوشحالی به استقبال نماینده پیغمبر شتافت. اما اینها از دور که نماینده پیغمبر رو دیدن و او را ولید دیدن، چون خصومت دیرینه‌ای بین ولید و بنی مستلق بود، ولید به غلط تصور کرد بنی مستلق که دارن میان قصد کشتن او را دارند. بلا فاصله برگشت اومد محضر پیغمبر و دروغ گفت و آتش افروزی کرد. گفت یا رسول الله، بنی مستلق از دادن زکات سرپیچی کردند. پیغمبر سخت برآشفتند و آماده شدن برن با بنی مستلق مقابله کنن. جبرئیل آمد این آیه رو آورد، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسقی خبری را آورد تبین کن، بررسی کن، زود تصمیم گیری نکن. پیغمبر دستور داد گروهی برن تحقیق کنن. خالد ابن ولید و فرستاد با یه گروه. بعد از تحقیق مشخص شد طایفه بنی مستلق به اسلام وفادارن و این ولید بوده که در اینجا گزارش غلط داده. و اگر پیغمبر دقت نمی کرد و جبرئیل آیه رو نمی آورد، ببینید چه جنگی درگیر می شود. ما متاسفانه زود قضاوت می کنیم، زود هم می پذیریم. قرآن کریم درباره زن ابی لهب میگه و امرأته حمالة الحطب، زن ابی لهب حماله حطب بود. حطب یعنی هیزم. مفسرین اینجا بیانی دارن، حماله حطب بود، میگن که این میرفت هیزم جمع میکرد، میومد میریخت بالای سر پیغمبر در مسیر پیغمبر. مفسرین فرمان وجه حمالة الحطب این بود که این همیشه آتش بیار معرکه بود. دیدی بعضی هستن اختلافی پیدا میشه آتش بیار معرکه هستن. سعی کنید آتش رو خاموش کنید، فتنه ای به وجود میاد، دعوایی میشه، اختلافی میاد، زن و مردن توی خانواده مشکلی پیش میاد. سعی کنید که رفع و رجوع کنید، سعی نکنید آتش افروزی کنید. ابراهیم خلیل و تو آتش میخوان بسوزونن. پرستو، پرستو چقدر جسته داره، چقدر وزنشه، چند گرم، رو دهنش آب میکرد، میمد فوت میکرد رو آتشو. بهش گفتن آخه تو تو دهنت چقدر آب جا میشه که میری آب میاری میریزی روی این آتشی که 4 فرسنگ. خب من اینقدر توان دارم، خدا اینقدر من توقع دارم، اینقدر زورم میرسه. میتونی یه خانواده رو از متلاشی شدن نجات بدی؟ تو که میتونی آتش را خاموش کنی، چرا آتش را برافروخته میکنی و فتنه انگیزی میکنی؟ در یک روایت شریفی دارد خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله ان رسول الله فی خطبت له و من مشا فی نمیمت بین اثنین سلط الله علیه فی قبره نارا تحرقه الى یوم القیامه. کسی که قدم بردارد برای سخنچینی بین دو نفر، خدا در قبر او آتشی را برافروخته می کند که تا روز قیامت او را بسوزاند. و ازا خرج من قبره، قیامت که از قبرش بیرون میاد، سلط الله علیه تنینا اسود ینهش لحمه حتی یدخل النار. در وسایل شیعه از حدیث شریف جلد 8 فرمان وقتی هم که از قبرش روز محشر بیرون میاد، خداوند مار سیاه رنگی را بر او مسلط میکند که گوشت بدن او را بخورد تا وارد جهنم بشود. در اون حدیث تجسم عمل که اگه نظر شریفتون باشه، در ماه رمضانی که راجع به اسمای قیامت بحث کردیم، در اونجا رسیدیم در پیرامون این آیه کریمه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که در سور دمیده می شود و مردم فوج فوج وارد محشر می شن. پیغمبر بزرگوار فرمودن در اون حدیث شریف که منزل ابو ایوب انصاری نشسته بودن، فرمودن که 10 طایفه از امت من قیامت به صور مختلف وارد محشر می شن. فاما الذین به صورت القرده فالقطات من الناس، کسانی که از امت من به صورت بوزینه میمون وارد صحرای محشر می شوند، اینا فتنه انگیزان و سخنچینان امت من هم. کسی که یه عمر تو این عالم آشیانه های مردم رو خراب کند، قیامت به صورت بوزینه وارد محشر می شود. عجیب این است که بزرگان اهل معنا می فرمایند نه اینکه اونجا بوزینه بشود، اینجا هم که هست بوزینه است، منتها چشم من و تو بوزینه بودنش رو نمی بینه. چشم آسد جمال الدین گلپایگانی، شیخ حسن علی نخودکی و بزرگانی مثل مرحوم آخوند کاشی که استاد معقول آیت الله بروجردی بوده، این چشها رو میخواد که بوزینه بودن اونها رو ببینند. الانم که هست متصف به این صفت حیوانیست، همینجا که هست بوزینه است. نقل میکنن که آخوند کاشی رفت توی یک مجلس فاتحه ای که از معارف اون شهر بلند شد، بالای مجلس نشسته بود، بهشون اشاره کرد که بیا پیش من بشین. آخوند رنگش متغیر شد و فاتحه خوند و از در رفت بیرون. فردا اون فرد آخوند رو دید، گفت آقا من به احترام شما بلند شدم تو مسجد، من از معارف این شهرم، شما اعتنا به بلند شدن من نکردید و بعد هم رفتید. آخوند کاشی فرموده بود عجب، پس اون خرسی که در خانه خدا دیدم تو بودی. دیدم یه خرسی در صدر مجلس بلند شده، هی با دستش اشاره میکرد که بیا پیش من بشی. این یه حقیقت است. اونی که قیامت بوزی نمیاد الان هم بوزینه است، منتها اینجا چون خدا پرده ستاری رو انداخته نمی بینند باطن او را مگر اولیای خدا. قیامت یوم تبل سرائر، روزی که پرده ها میره کنار، باطن ها به منصه ظهور میرسد. بعضی ها خوک میان، بعضی ها سگ میان، بعضی ها شغال میان، برمون اونه که اهل شهوت رانی هن، شهوات حرام، از صبح تا به شب جوونه چشش دنبال ناموس مردم و هرزگی و بیبندوباریست. قیامت میاد در حالی که لباسهایی از آتش به تن دارد. اینا حقیقت. یه قدری خوب انسان مراقب گفتارش باشد، ببینه چه میکنه. ملا احمد نراقی رضوان الله تعالی علیه می نویسد در معراج ساده شو. خیلی مرد بزرگی سا نراقی، ملا احمد، ملا مهدی، آیت الله العظمى سید احمد آقای خونساری علی الله مقامه، که تالی تل و اسمت بود. حقیقتا اینجوری بود است احمد آقای خونساری. و ما ادراک من خونساری، که میتونه درک کند که خونساری کیست. که امام رضوان الله علی توی نامه‌ای که برای آیت الله خونساری نوشتن، از ایشون درخواست دعای عاجزانه کرده بودن. امام رضوان الله علی میشناخت که آیت الله خونساری چه شخصیت والاویست، جواهری بود است احمد آقای خونساری. چون توصیه میفرمودن به ما طلبه ها، فرمودن جامع السادات ملا مهدی نراقی رو از باء بسم الله تا تاء تمت بخون. و برای کسانی که سواد عربی ندارن فرمودن معراج الساده ملا احمد نراقی رو حتما بخونن، چون اینها متخلق به اخلاق بودن، نوشتشون، گفتارشون اثرگذار بود. این مهمه. کتاب اخلاق خیلی ها نوشتن، نگاه میکنی خودش فاقد اخلاق، هیچ اثرگذار نیست. اینا خودشون اهل عمل بودن، چون اهل عمل بودن قلمش، بیانش نورانیت داره. فرد رفت بازار، زمانی که برده و غلام بود، غلامی رو از بازار بخره. غلام فروشه گفت غلامی که انتخاب کردی خوبه ولی نمام سخنچین. آره سخنچین باشه، ازش کار بکش. خرید و ورد منزل، غلام نمام شروع کرد فتنه انگیزی. به زن مولاش گفت میدانی که شوهر تو با زن دیگری هم ارتباط داره، خاطر خواهی زن دیگری هم هست؟ گفت عجب، نمیدونستم، خدا خیرت بده منو آگاه هم کردی. حالا من یه راهی بهت نشون میدم خیلی آسون که مهر اون از دلش بره. شب که شوهرت خوابید برو یه قیچی بردار، یه تیغی بردار، از محاسن زیر گلوش چند تا دونه ببر، قیچی کن بده من، من کارو درست میکنم. از اون طرف رفت به شوهر گفت میدانی که این زن تو با کسی دیگه رابطه نامشروع داره؟ گفت عجب، خجالت بکش، حرفا چیه میزنی؟ گفت همین که بهت گفتم، میخوای حرفمو ثابت کنم؟ گفت ثابت کن. گفت امشب خودتو بزن به خواب، نیمه شب با تیغ میاد رگ گلوتو بزنه. اون هم شب خودتو زد به خواب، بزنم گفته بود برو چند تا دونه مو از زیر گلوش بیار، من یه کاری میکنم مهر زنه دیگه بره بیرون. خودتو زد به خواب، اونم با تیغ رفت و که مو جدا کنه، این مچ دستشو گرفت، گفت میخوای منو بکشی؟ با همون تیغ زنشو کشت. رفت از اون طرف گزارش داد به فامیل زن، میدونید داماد شما کشت عروس شما رو، اونها هم ریختن. از اون طرف رفت به طایفه عروس گفت که میدونید چه بلوایی به پا شده؟ عده زیادی خون ریخته شد و کشته شدن برای نمامی. این است که ما داریم بعضی یا قیامت قاتل محشور میشن و قیامت پرونده قتل داری، چاقو نکشی، دجنه نکشیده، هفتیر نبسته، اما با این شمشیر زبانش یک کلمه گفته، خونها ریخته است. یه دعوا، یه فتنه را میندازی، پیر زنه، پیر مرده سکته میکنه این وسط، یه نفر از بین میره، خب خونش گردن کیه؟ نمام. این است که انسان باید اینقدر مراقب باشه. چهار گروه به هیچ عنوان وارد بهش نمی شوند. امام صادق علیه السلام فرمود اربعتون لا یدخلون الجنه، داخل بهش نمی شن چهار طایفه. الکاهن، یکی کاهن، و المنافق، انسانهای درو، و مدمن الخمر، کسانی که شراب می نوشن، و القطاط و هو النمام، یکی فتنه انگیزان که همان نمام است. پناه می بریم به خدا. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمان چند تا گناه عذاب قبر میر، عذاب القبر من النمیمته و الغیبته و الکذب، سه چیز عذاب قبر میاره، یکی نمامی، یکی غیبت، یکی دروغ، که به حمد الله اجتماع ما منزه از این حرفاست. مردم ما نه دروغ میگن الحمدلله، نه غیبت میکنن، نه نمام میکنن. گناه ها قبح شکسته شده، خیلی عادی شده برای ما و این گرفتاری بزرگیست که قبح شکسته شده. ما بینیم بزرگانمون چقدر مراقب بودن که مبادا دروغی از زبون آنها صادر بشه. رفته بود پیش یه آقایی، گفته بود که من گناه عظیمی کردم، خیلی گناه سنگینی کردم، محبت کن دعایی کن خدا منو بیامرز. فرمودن چه گناهی کردی اینقدر میگه عظیمه عظیمه عظیمه؟ تو بر شیطان بر من غالب شد، من مباشرت نامشروع کردم با نامحرم. شب مبسوطن ما راجع به زنا بحث کردی. گفت عجب، برو توبه کن خدا میامرزتت، اینقدر تو گفتی گناه عظیم کردم، گناه عظیم کردم، گناه بزرگ کردم، فکر کردم غیبت مؤمنی رو کردی. چون الغیبت و اشد من از زنا، غیبت از زنا سنگین تره. یا رسول الله چطور میشه؟ به ابوذر فرمودن، فرمود ان الرجل یزنی و یتوب و یتوب الله علیه، مردی زنا میکنه و توبه میکنه، خدا برمیگرده به سوی او گناهشو میامرزه. اما کسی که غیبت میکند خدا او را نمیامرزد تا صاحب غیبت او را بیامرزد. اینا فشار قبر میاره، عذاب قبر میاره. محدث قمی رضوان الله تعالی علیه صاحب مفاتی، من در وادی السلام نجف نشسته بودم، فاتحه میخوندم، فرمان مرده ای رو تازه دفن کرده بودم، مراسمش بود، دفنش کردن و خاکا رو ریختن و یکی حلوا میداد، یکی قرآن میخوند، یکی خورما میداد، یکی گریه میکرد. فرمان یک مرتبه صدای مهیبی رو شنیدم، صدای نعره مانند نعره شتر هنگامی که او رو داغ میکنن. قدیم شطرها رو داغشون میکردن، مهر درست میکرد مثلا شیخ قبیله، اسم خود روش حک میکرد، اینو به بدن این حیوان میزدن که ثبت بشه که این حیوان متعلق به کدام قبیله است. وقتی این چدن رو مثلا داغ میکردن یا فلز رو داغ میکردن، به بدن این حیوان میزدن، گوشت بود دیگه، میسوخ، این حیوان نعره میکشید از درد، با اینکه شطر خیلی حیوان قوی است. محدث قومی میگه نعره شنیدم مانند نعره شتران هنگامی که شتران را داغ میکنند. نگاه کردم بینم صدای نعره از کجاست، دیدم ملائکه عذاب آمدن و این بنده خدایی که الان دفنش کردن شروع کردن او را عذاب دادن و اوست که داره نعره میزند، لکن دیگران نمیدیدن. محدث قمی یک ماه مریض شده بود که چند لحظه عذاب برزخی یک گناهکاری را تماشا کرد و دید. والله این حرف راست، به امام زمان مردم این حرف درست. یه قدری به خودمون بیاریم، بعضی چیزا تو ذهن مردم خیلی بد جا افتاده، هر کاری اون میخواد بکنیم بکنیم و سه چهار شب میریم در خونه امام حسین و قطره اشک و یا علی مدد شیشتون که به عشق و بسما نوشتن و کار تمومه، یه شب احیا میریم یه العف میگیم کار تمومه و تا سو عاشورا میریم و یه قطره اشک و دیگه. انما یتقبل الله من المتقین، خدا از اهل تقوا عمل قبول. و نمیدونم چه دستی است که این چیزها رو برای مردم خوب ترویج میکنه، مخصوصا برای این جوانهای عزیز ما. اینقدر قشنگ تو ذهن اینها این مطلب رو جا دادن و پرورش دادن که هر کار دلت میخوای بکن، حجاب نداشته باش، دوست دختر داشته باش، عرق خوردی عیبی نداره، عیاشی بکنی طور نیست، دلیت صاف باشه، با میری در خونه خدا یا حسین میگی کار تمامه. والله این غلط، خدا قسم اینجوری نیست. ما اگر نگیم برای مردم قیامت ما هم گیریم. حضرت رضا علیه السلام دیدن برادرشون نشستن تعریف میکنن، ما سادات چنینیم، ما سادات چنانیم، حضرت رضا فرمودن مثل بقالای کوفه معرکه گرفتی، معرکه گرفتی، حرفا چیه تو میزنی؟ اگه قرار باشه پدر تو موسی بن جعفر علیه السلام با اون عبادت ها و زحمات بهش برود، تو هم بخوای راحت بهش بروی که بس به تعبیر حقیقی عدل الهی کجاست؟ بعد حضرت فرمود لمحسننا کفلانه من الاجر و لمسیئنا کفلانه من العذاب. کسی که منسوب به ما اهل بیت است اگر کار خوب کند خدا دو تا پاداش بهش میده، یکی برای کار خوبش، یکی برای انتصابش به ما که آبروی اجدادش رو حفظ کرد. اما کسی که گناه کند منسوب به ما باشه خدا دو تا چوبش میزنه، یکی برای گناهش، یکی برای اینکه آبروی اجداد طاهرینش رو حفظ نکرد. امام صادق فرمان زینت ما باشید، مایه ننگ ما و آر ما نباشید. یه حدیث دیگه عرض کنم، حالا که برکت امام حسین دوره همه جمع این دیگه، الحمدلله از برکات سید الشهدا است و رحمت کنه مرحوم های فلسفی رو رضوان الله علیه. شما فرمود قبل از انقلاب در یکی از شهرستان ها منبر می رفتم، دیدم اونجا فساد و فحشا زیاده، علمای اون شهر بعضی هاشون از علمای عامه بودن، اهل تسنن بودن، اومدن دیدن من، فرمودن من شدیدن اینها رو کوبیدم با اون لحنی که ایشون داشت که واقعا استاد سخن بود. گفتم چرا امر معروف نمی کنید، نهی از منکر نمی کنید، ترویج دین نمی کنید، شهرتون اینقدر کوچیکه اما اینقدر توش گناه میشه. فهمدن حرفام که تموم شد یکی از علمای سنی بلند شد، گاهی فلسفی اجازه میدی من جواب شما رو بدم؟ گفتم بفرمایید. گفت خدا سایه امام حسین و از سر شما علمای شیعه کم نکنه. گفتم چطور؟ گاهی ما که حسین نداریم که مردم به خاطر حسین دور ما جمع بشن. سید الشهدا یک محبوبیتی به شما روحانیت شیعه داده، به اسم روزه حسین گرد شما جمع میشن، زیر سایه روزه حسین شما براشون احکام میگید، اخلاق میگید، معارف میگید، مردم شما زیر سایه روزه حسین تربیت میشن، دین میآموزن. فرمودن بلند شدم لباشو بوسیدم، گفتم خوب فهمیدی رمز موفقیت روحانیت شیعه حسین علیه السلام است. حالا که امام حسین ما رو گرد هم دیگه جمع کرد، عامل تربیت ما سید الشهدا علیه السلام. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم رأيت ليلة الأسرى غوما يقطع اللحم من جنوبهم ثم يلقمونه. دیدم در شب معراج قومی را قطع می کردند از پهلوهایشون گوشتهایشون رو و به اونها می خوراندند و یقال به اونها گفته می شد کلو بخورید، ما کنتم تأکلون من لحم اخیکم، بخورید آنچه از گوشت برادن دینیتون تو دنیا میخوردید. فقلت یا جبرئیل من هاولا، اینا کیان که گوشت پهلوشون رو میبرن تو حلقشون میکنن لقمه لقمه؟ قال جبرئیل گفت هاولا الحمازون من امتک، اینها حمازون از امت تو هستن، اللمازون سخنچینان و عیبجویان امت تو هستن. بعد پیغمبر فرمود لا يدخل الجنة قطات ولا نمام، داخل بهش نمیشه فتنه انگیز و نمام. حالا آدم چیکار کنه؟ توبه میکند، استغفر الله ربی و توب الی، خدایا به خاطر امام حسین امشب ما رو بیامرز. استغفر الله ربی و اتوب الیه. خدایا توبه ما را امشب قبول کن. خدایا ما را از خواب غفلت بیدارمون کن. خدایا قبل از شب اول قبر ما را از خواب غفلت بیدارمون کن. خدایا ما را از امام حسین جدامون نکن. با تمام این بیاناتی که عرض شد عزیزان، مخصوصا به این جوان ها میگم، هر چه هستید، هر که هستید، خودتون از امام حسین جدا نکن، دور نکن، حواست جمع بشه. گناهی کرده بود، معصیتی کرده بود در زمان آقا موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت رد میشدن، این از خجالت وقتی آقا دارن میان از شرمندگی روشو برگردون طرف دیوار. آقا موسی بن جعفر علیه السلام از پشت سرش رد شدن، فرمودن که در هر حالی هستین روتونو از ما بچه های فاطمه بر نگردون، روتونو اما بر نگردون. تو زیارت جامعه میخونید و فاز من تمسک بکن، رستگار شد هر کس به شما متمسک و متوسل شد. امام صادق علیه السلام می فرمان وقت مجلس ذکر ما اهل بیت منعقد میشه، ملائکه میان بال و پرشون رو زیر پای مستمعین پهن میکنن. طبق روایات رو بال ملک نشسته. حقیر بزرگواری رو در تهران دیدم که چشمش باز بود و اهل معنا بود. در یکی از حسینیه های قدیمی گفت من دیدم روز عاشورا بغل هر گریه کنی ملک ایستاده بود، یه ظرف سبز کوچکی هم به دستش بود، همین که قطره اشک جدا میشد دیدم تو این ظرف میگیرن جمع میکنن. نگاه کردم طرف آسمان، دیدم فوج ملائکه دست دست اینا رو میبرند. شیخ شوشتری میگه میدونی اشک تو کجا میبرن؟ میریزن تو چشمه حیوان بهشت. چشمه حیوان توش آب حیات، آب زندگیست. عجیبه، عشق شوره، با این که شوره هرچی ریخته میشود در اون چشمه حلاوت و شیرینیش بیشتر میشه. به یه طایفه شیخ شوشتری میگه قیامت فقط از این چشمه حیوان میدن و اونها گریه کنان به حسین علیه السلام. حضرت می فرمان ملائکه حضور دارن، مجلس هم که تموم میشه ملائکه پر میکشن میرن طرف آسمان. ملائکه آسمان اینها را بو میکنن، به به چه بوی خوشی، کجا بودی شما رو کره زمین اینقدر معطری؟ میگن آخه شب شب علی اکبر و حسین بوده، شب هشتم بوده، ما فلان مکان بودیم، روضه حسین بود، بوی عطر ما از مجلس عزا و ذکر حسین. ملائکه آسمان میگن عجب، ما هم بریم خودمونو معطر کنیم. ملائکه‌ای که از زمین رفتن میگن نرید، چون جلسه تموم شد، در حسینیه رو بستن و مردم هم رفتن. ملائکه‌ای که در آسمان حضور دارن به اون ملائکه میگن عیبی نداره، کسی هم که نباشه ما میریم بال و پرمونو میمالیم به جای پای کسانی که نشستن در حسین گریه کردن، خودمون رو معطر میکنیم. این است که همه رو بر آستان سید الشهدا راه نمیده. گدایی سر کوی تو کار هر کس نیست، مگر کسی که بسوزند و قابلش سازند. یعنی که همه رو راه نمیدن، من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين و حب زیارت. امام صادق علیه السلام فرمود هر کسو خدا اراده کنه بهش خیر برسونه، به تعبیر حقیر دنیا و آخرت بهش بده، محبت حسین و محبت زیارت حسین رو تو دلی قرار میده. در یک کتابی میخوندم، کتاب تاریخی بود، فردی رو شکنجه میدادن که اعتراف کنه، خیلی تازیانه بهش زدن، بدنش رو سوزوندن، هر کاری کردن اعتراف نکن. یکی از شکنجگرا گفتیم پسر نداره اولاد نداره؟ گفتن چه؟ خب برید پسرشو بیارید. پسرشو آوردن مقابل چشم پدر، گفت بزنیدش. اولین تازیانه رو زدن، گفت نزنید، هر چه بخواید میگه. گفتن اینقدر تازیانه زدیم حرف نزدیم، یه دونه به پسر زدیم حرف میزدیم. خیلی جمله قشنگی گفت، گفت هر چی به خودم زدی به جسمم زدی، اما یه دونه رو به جانم زدی. صلی الله علیک یا
شرطی باشه قبوله. گفت اگه میخوای روزه علی اکبر بخونم، پیر مردا پشن زیر بغل حسین رو بگیرن، از حرم بیرون ببرن. آخه جلو بابا که نمیشه روزه پسر خون. در هر مجلسی روزه علی اکبر خوند شود، حسین حضور دارد. لذا امشب باید با ادب بیشتری عرض ادب کنیم. شیخ شوشدری فرماید پدر به پسر چند جور نگاه میکنه، گاهی نگاه نگاه محبت، گاهی نگاه حسرت، گاهی نگاه ملامت. گامیل که علی اکبر افتاد فر نظر الی نظر آیس من، نگاه حسین به علی مایوسان سکین خاتون. میگه برادرم رفت میدان، بابا اومد رو بلندی ایستاد، من علی رو نمیدیدم اما بابامو میدیدم، گاهی میدیدم رنگ بابام زرد میشه، گاهی میدیدم رنگ بابام سرخ میشه. پشت سپار و درم شکست، اومد از بابا به عنوان جایزه آب طلب کرد. یا ابا العطش و قد قتلنی و سغل الحدید جدنی. بعضی بزرگان اهل معنا میگن مگه نمیدونست باباش آب نداره؟ چرا میدونست آب نداره؟ چرا گفت بابا تشنگی داره حراکم میکنه؟ میفرمودن آقا بالای بلندی ایستاده بود، علی رو تو میدان تماشا میکرد، هر تیری میومد میخواست کار علی رو یه سر کنه، آقا با اشاره ابرو تیرا رو دور میکرد. اومد گفت بابا تشنگی داره حراکم میکنه، اگه میشه نظر تو از رو من بردار، بذار برم راحت شم بابا. فرمود بنایه بنایه حاصل سال، زبون تو در دهانم بذار بابام، یه معناش یحتملیل باشه. پسرم ببین من از تو تشنه ترم بابا، ببین زبونم زخم شده بابا، ببین از زبون بابات قطر قطر خون میاد بابا. یکی از ارباب مقاتل استحسان لطیف داره، میگه بچه تا کوچه که بابا او رو به راحتی میبوسه، آی پسر دارو وقتی جوان رشیدی میشه بابا میخواد ببوسه اما حیا میکنه، خجالت میکشه. با خودش پدر میگه کی بشه از جبه برگرده صورتشو ببوسم، کی بشه شب دومادیش بشه صورتشو ببوسم. میگه حسین دلش پر میزد علی رو ببوسم و خجالت میکشه، گفت بابا بیا زبانتو در دهانم بگذار. اما چیزی نگذشت، یه مرتبه دید سلام وداع، علیک من السلام. ابی عبدالله مثل باز شکاری اومد، می نویسن دیگه پاشو تو رکاب نکرد، از بالای از خود رو انداخت رو زمین، فجلس على التراب. بعضی بزرگان میگن ابی عبدالله حریم گرفت بر علی اکبر، بعد روی دوتا کنده زو آرام آرام خود رو رسون بلی. میدونی چرا اینقدر سریع آمد؟ اول کاری که کرد خونهای لب و دهان علی رو پاک کرد، خیلی دلش میخواد یه بار دیگه صدای علی رو بشنوه. علامه امینی علی الله مقامه در مدرسه نواب مشهد یه شب روزه علی اکبر خوندم، فرمودن زینب عرش کرد حسین و از علی جدا کل نتونست، دید نفسهای حسین به شمار افتاد. شیخ شوشتری میگه امشب که از این مجلس روز رفتی، مردم ازت سوال کردن کجا بودی، بگو مجلس روزه احتضار حسین بود. دستشو گذاش به کمر ابی عبدالله، یادگار مادرم بسه، ببین لشگر دارن کف میزنن. این دو بیت و بلدی همه با هم بگیم انشاءالله، امشب کربلایی بشیم، سپه کوفه و شام اسداده به تماشای شهر و شهزاده، شهر و یه لش پسر افتاده، همه گفتن حسین جان داده. لابه امیلی می فرمودن عرش کرد زینب، نتونست پدر و از پسر جدا کنه، یه مرتبه زینب مستر شد بلند شد، روشو کرد طرف مدینه، صدا زد مادر بیا کمکم کن، حسینم داره میمیره. بیای ابراهیم با ابی عبدالله هم صدا بشیم علی همه بدن ها رو ابی عبدالله خودش به خیمه بود، چرا نتونست بدن علی رو به خیمه ببره؟ مگه با بدن علی چه کردن؟ فقط توب السيوف اربان اربان بدن علی رو قطه قطه کردن. ابی عبدالله هر گوشه بدن رو بر می داشت، بینید یه قسمت دیگه رو زمین می مانه. لبانت لال و گوهر می فروشد، سرم دهانت شهد و شکر می فروشد، به دکانداری چشمت بنازم که تیر و تیغ و خنجر می فروشد. علي بن الحسين يا الله